فصل ششم. چگونه کودکی را که در یک نقش محبوس شده است آزاد کنیم؟ طی دومین سال تدریسم نامه شوکاور از دفتر مدرسه به دستم رسید. کلمات به من شلیک می کردن. با تأسف باید به اطلاع برسانیم. کسر بودجه، کاهش، انتقال به مدرسه جدید، دبستان هملاک. در چند هفته اول تابستون سعی می کردم مطالب نامه را از ذهن خودم بیرون کنم، ولی هرچه پاییز نزدیکتر می شد این مسئله که باید دوباره همه چیزو توی مدرسه جدید از نو شروع کنم به دلهوره من اضافه می کرد. سعی کردم خودم را آروم کنم. مدرسه مدرسه است، بچه ها هم بچن، مدرسه که با مدرسه فرق نمی کنه. از این گذشته 2 سال دیگه یه تدریس به پام نوشته شده بود. در روز تعیین کلاس فهمیدم من تنها کسی نیستم که برای خدمت در دبستان هملاک اعزام شدم. معاون مدرسه تمام معلمای تازه وارد رو به کناری کشید و به طور خلاصه سیاست کاری و نظام آموزشی مدرسه رو برای همه توضیح داد. شاگردای بد هدف اصلی اون بودن و می گفت چگونه باید سرسختی نشون بدیم. در پایان به ما گفته شد هر کدوم از ما آموزگاری به عنوان مشاور خواهیم داشت تا برای پیمودن راه درست به ما کمک بکنه. من خوشحال بودم که روز بعد به کلاس میرم. بیشتر از اون نمیتونستم درباره برگه مراجعه به دفتر و بازداشت و اخراج توضیحی بشنوم. فردا صبح زود وارد مدرسه شدم. مشتاق بودم همه چیز رو نظم و ترتیب بدم. روی میزم فهرست اسامی 28 شاگرد قرار داشت. زنی قد بلند با موهای خاکستری وارد کلاس شد و خودش رو خانم دتنر معرفی کرد و گفت که مربیه و در حالی که دستش رو دراز کرده بود تا فهرست رو از من بگیره گفت
27 ساله در این مدرسه تدریس میکنم. هرچی بخواین درباره شاگردا بدونین به شما خواهم گفت. همه اونا و خواهرها و برادراشون و حتی پدر و مادر بعضی از اونا شاگرد من بودن. او طفلکی، میبینم که اسم مری رایان تو این فهرسته. اون واقعاً حواس پرته و به هیچ وجه تو خط درس و مشق نیست. حرفم گوش نمیکنه. وای، آنجی میلونو هم تو کلاسته. این یکی خیلی آبزیر کاهه. حتی یه لحظه نمیشه به اون اطمینان کرد. اون سراپا دروغ و بهانه است. جویی سیمون هم تو کلاسته. اون خیلی کند ذهنه. رفتارش به بچه‌های 3 ساله میمونه و جز دلقک بازی هیچ کاری نمی‌کنه.
من مات متحیر گوش می‌دادم و اون تا آخر فهرست ادامه داد.
هنری برد چطور از این کلاس سر در آورده؟ اوه، اون خیلی خجالتیه. هم خجالتیه هم فوق‌العاده عصبی. هیچ وقت دهنشو باز نمی‌کنه، اما درد سری هم نداره. همینطورم هم جیمی پاتس، جز اتلاف وقت و تفره رفتن از انجام تکالیف. اوه، روی شولز حالا خدا رو شکر باهوشه، ولی یه زورگو و بدذات به تمام معناست و به سختی مهار میشه. صبر کن تا ببینی چه دشنامایی میده. نمیتونم باور کنم چنین شاگردی رو برای تو که انقدر مؤدب و خوبی در نظر بگیرن. اوه، بسیار خوب، همیشه سال بعدم وجود داره. با داشتن چنین شاگردانی فقط باید امیدوار باشی.
ولی به محض این که پاش رو از در بیرون گذاشت، سرم شروع به تیر کشیدن کرد. چه سالی در پیش داشتم؟ آیا اون درباره بچه ها حقیقت رو گفته بود؟ طوری حرف می زد گویی شخصیت شاگردا روی سنگ حک شده و تغییر ناپذیره. نمی تونستم باور کنم. آیا اون تا کنون درباره ارتباط میان توقع آموزگار و وظیفه شاگرد مطالعه نکرده بود؟ آیا اون نمیدونست کودکان نیز تغییر پذیرن و مربی میتونه در این دگرگونی نقش مؤثری داشته باشه؟ بعد از ظهر اون روز به یاد نیکول افتادم. دختری سرشار از نیرو و هوش که سال گذشته در کلاسم بود. من به خوبی شاهد بودم که چگونه معلما بدون اینکه قصد بدی داشته باشن اونو در نقش دیگه جا انداخته بودن. مربی ورزش سر اون فریاد میکشید. نیکول خواهش میکنم حرف نزن. تو هیچ وقت دهنتو نمیبندی؟ معلم زبان فرانسوی میگفت نیکول دستتو پایین بیار. میدونم که جوابو میدونی. به بچه‌های دیگه هم فرصت بده. معلم موسیقی به اون میگفت نیکول یادت باشه همیشه همه چیو در نظر بگیری. اصلا دوست ندارم بدونم تو در مورد آوازی که باید بخونیم چه فکری میکنی. برای تنوعم که شده عقیدتو برای خودت نگهدار. و به خاطر آوردم که خودم به اون گفتم نیکول، حرف زدنت باعث مزاحمت همه میشه. نمیبینی که بچه ها امتحان میدن؟ نیکول از خجالت سرخ میشد و حرفی نمیزد. ولی چند لحظه بعد از سر جاش بلند میشد، دور صندلی میچرخید و با دختر پشت سرش مشغول گپ زدن میشد. با خشم به اون نزدیک میشدم. شونه هاشو میگرفتم و اونو میچرخوندم. نیکول، ساکت باش. تو مثل ماشینی هستی که دائم کار میکنه. هر عمل اشتباه میباید بارها و بارها به اون تذکر داده میشد. همه ما تصور میکردیم نیکول بالاخره به حرف گوش میکنه و اصلاح میشه. شایدم گوش میداد ولی مطمئنن بهبودی در کار نبود. در حقیقت اون نشون میداد که هر بار از خودداریش کاسته میشد و به نظر میرسید به ما میگه اگه منو اینطور میبینید پس منم همینطور میمونم. بالاخره وقتی در روز دوشنبه شاگردای کلاس پنجم رو ملاقات کردم خیالم راحت شد و در این حال شگفت زده شدم. به نظر نمی رسید هیچ کدومشون خیلی وحشتناک باشن. اونا هم مثل همه بچه های دیگه عادی به نظر می رسیدن. با این حال تا پایان هفته اول چندین بار به فکرم خطور کرد شاید این موضوع در گفته های خانم دتنر نهفته باشه، ولی این افکار زشت رو کنار گذاشتم و تصمیم گرفتم با دید بهتری به شاگردام نگاه کنم. برچسب های نادرست و مسموم کننده آخرین چیزی بود که بچه ها از جانب من به اون احتیاج داشتن. در پایان هفته دوم پی بردم تنها نیت خوب من کافی نیست. برای نمونه وقتی مریان دوباره فراموش کرد که خطکش خودشو بیاره، می دونستم این که فقط اونو گیج خطاب کنم کافی نیست. اما با اینکه جلوی زبانم رو گرفتم، نتونستم جلوی افکارم رو بگیرم و صدای خودم رو شنیدم که می گفتم مریان، بازم پول نهارتو فراموش کردی؟ ژاکتتو تو مدرسه جا نذاشتی؟ یادت باشه دفتر مشقتو تو کیفت بذاری تا دوباره اونو گم نکنی. جویی، سعی کن حواست جمع باشه، خواهش میکنم. هرگز به جیمی نگفتم وقت رو تلف نکن، ولی اونو به این شکل ترغیب کردم. جیمی، فقط همین یه بار سعی کن آخرین نفری نباشی که کلاسو ترک میکنی. هرگز به شولز نگفتم زبون درازه، ولی با نگاهی که به اون میکردم حساب کار دستش میومد. به این نتیجه رسیدم که لازمه با نقشه پیش برم. طی تعطیلات آخر هفته فهرستی از ویژگی‌های شخصیتی شاگردام که بیشتر آزارم می‌دادن تهیه کردم. بعدش فصلی از کتاب به بچه‌ها گفتن از بچه‌ها شنیدن و که توضیح می‌داد چگونه بچه‌ها رو از نقشی که به عهده گرفتن آزاد کنیم خوندم و خلاصه اونو نوشتم و واژه شاگردان رو جایگزین کودکان کردم. در پی فرصتی باشید تا به دانش آموزان تصویر تازه‌ای از خودشان نشان دهید. مریان، حتما خیلی دقت کردی که کاراتو اینقدر دقیق انجام دادی. دانش آموزان را در موقعیتی قرار دهید که خودشان را به گونه‌ای دیگر ببینند. بچه ها تبریک میگم. امروز مبلغ $3.85 جمع‌آوری کردیم تا به آسیب دیدگان گردباد بدیم. لطفاً این پول رو به دفتر تحویل بدید. بگذارید دانش آموزان چیزهای مثبتی را که درباره‌شان می‌گویید بشنوند. خیلی خوش شانسی که جویی تو کلاسته. اون خیلی سعی می‌کنه. اون به دستگاه تنفس خیلی علاقه‌منده و گزارشی هم درباره اون نوشته. الانم مشغول پژوهش در سیستم گوارشه. رفتاری را که دوست دارید از آنان ببینید الگو قرار دهید. امروز یه ماشین به من زد و رانندش پیاده شد و منو به باد ناسزا گرفت.
باید جوابشو میدادی.
روی درست میگه.
من به اون گفتم ببین، هر دو از این حادثه ناراحتیم، ولی من خیال دارم محترمانه با تو حرف بزنم و از تو هم همین انتظارو دارم. کمال و فضیلت گذشته دانش آموزان را به آنان یادآوری کنید.
امروز خانم دنتر رو دیدم. ازم پرسید هنوزم گیج میزنم یا نه.
تعجب میکنم چرا به تو این حرفو زده. چون من توجه داشتم که هفته گذشته هر روز یادت بود تکالیفتو بیاری و کارای درس علومتم قبل از موعد تحویل دادی. روزنامتم به موقع تموم کردی. به نظر میرسه ذهنت خیلی هم خوب کار میکنه و هر چیزی رو که لازمه به یاد میاره. احساسات و انتظارات خود را ابراز کنید. اما چه خواهد شد اگر شاگردی اصرار داشته باشد بر طبق برچسب‌های گذشته خود عمل کند.
قسم می‌خورم که تکالیفمو انجام دادم. حالا اگه سگونو خورده تقصیر من نیست.
انجی، تو سگ نداری، منم حوصله عذر و بهانه ندارم. انتظار دارم فردا صبح تکالیفتم برام بیاری.
خوشحال بودم که دست کم سعی کردم با اون چه میگم به شاگردان برچسبی زده نشه، چون در نتیجه این تمرین تونستم بدون اینکه خودم رو فریب بدم به یه شکل دیگه درباره اونا فکر کنم و کم کم هرچه بیشتر اونا رو در موقعیتی قرار دادم تا تصویر مثبتی از خودشون داشته باشن. دگرگونی و تغییر رفتار در اونها بیشتر به چشم میخورد. مریان فراموش نکرد اجازه نامه امضا شده برای سفر تفریحی رو به مدرسه بیاره. آنجی میلانو اقرار کرد که خطکش مریان رو قرض گرفته. هنری برت داوطلب شد پاسخ سؤال رو بده. جوی سیمون در بحث‌های کلاس شرکت کرد. جیمی پات 3 روز پی در پی به موقع به کلاس رسید. روی شولتز 1 هفته کامل و بی جنگ و دعوا سپری کرد و در اوج حیرت همه هر وقت کلافه می شد به نیمکت مشت می زد و فریاد می کشید بگیر. مدت زیادی در این باره فکر کردم. به راهی قدم گذاشته بودم که هرگز در اون نبودم. من به عنوان مربی بسیار بی‌رحم بودم اگه اجازه می دادم بچه ها نقش بازی کنن. دیگه نباید به اونها برچسب های شخصیتی می زدیم. هر بچه ای احتیاج داره که چندین چهره داشته باشه. لحظه خجول و کنارگیر، لحظه دیگه پرهیاهو و بیقرار، لحظه آروم و متفکر، لحظه بعد فرز و چابک، لحظه سرسخت و ناسازگار، لحظه دیگه انعطاف پذیر. کودک دوست نداره در یک حالت باقی بمونه. همیشه در حال تغییره و همیشه برای رشد و دگرگونی ظرفیت داره.
هرگز بر اساس توانایی‌های تحصیلی به دانش آموزان برچسب نزنید. زیر متوسط، باهوش، کودن. هر کودکی کند یا فرز احتیاج داره به عنوان دانش آموز مورد توجه قرار بگیره و تشویق بشه که لذت کشف رو به میزان هوش و استعداد خود تجربه کنه و از این پیشرفت خوشنود بشه. هرگز کودکان را بر مبنای میزان استعداد هنری یا ورزشی آنان از هم جدا نکنید.
اگر خواهر یا برادر یا همکلاسی کودکی کم استعدادتر از اونه، تمام توجه خودمون رو به اون معطوف نکنیم، بلکه لازم افراد معدودی که استعداد خدادادی دارن شناسایی بشن و پرورش بیابند. اما برای همه بچه ها باید به همین نفع عمل بشه. هر کودکی احتیاج داره تشویق بشه تا لذت ورزش و موسیقی و تئاتر و هنر رو بدون دغدغه خاطر و نگرانی از اینکه حتما باید قهرمان ورزش یا نابغه موسیقی یا هنرپیشه مدرسه و یا نقاش خانواده باشه تجربه کنه.
هرگز رویاها، آرزوها و امکانات کودکان را با برچسب زدن به آنان حبس نکنید.
کسی چی میدونه؟ شاید اگه حتی 1 نفرم به ما باور داشته باشه بتونه کمکمون کنه تا به اون چه در وجودمون نهفته است دسترسی پیدا کنیم.